رادیو سوینا تقدیم می کند.
زرباهنگ
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سوینا و برنامه زرباهنگ. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و ساز دلتون کوک کوک باشه. بسیار خوشحالم که یک چهارشنبه دیگه فرا رسید و ما با یک زرباهنگ دیگه در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه اتفاقات جذابی را در کنار شما رقم میزنیم. مثلا یک مهمان حضوری در استودیو داریم، یک مصاحبه تلفنی و چندین آیتم هیجان انگیز دیگه. الان دعوتتون میکنم بریم آیتم نغمه ماندگار این هفته رو بشنویم. نغمه ماندگار. به نغمه ماندگار این هفته خوش آمدید. در نغمه ماندگار این هفته ما یک آلبوم از کارهای محمد جواد زرابیان و به خوانندگی همایون شجریان رو برای شما بررسی می‌کنیم. این آلبوم اولین کار مستقل همایون شجریان هستش. فکر کنم تا الان متوجه شده باشید. آلبوم نسیم وصل مد نظر ما هستش. با شنیدن قطعه هوای گریه مطمئنن شما به خاطر میارین که من دارم در مورد کدوم آلبوم صحبت میکنم. آلبوم در سال 1382 توسط شرکت دلاواز منتشر شد. نوازندگانی که در این آلبوم حضور دارند: ارسلان کامکار ویولون، ویولون آلتو، علی رحیمیان ویولون، هادی آذرم ویولون، رسول بهبهانی ویولون آلتو، سینا جهان آبادی ویولون، کریم قربانی ویولونسل، علی رضا خورشیدفر کنترباس، شاهین یوسف زمانی کنترباس، ناصر رحیمی فلوت، سعید عطوت کلارینت، بیژن کامکار دف، شهریار فریوسفی تار و دوتار، سیامک نعمت ناصر تار و ستار، کامبیز گنجه‌ای تنبک، سینا جهان آبادی کمانچه، بهروز الوندیپور نی، تهمورس پورناظری دف، پریچهر خواجه قانون و همایون شجریان دایره دهل و خواننده.
نبسته بکسته نبسته کرد به من ده چو تخت پاره بر موج رها 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 من زمن هر آنکه اوندو شده به سینه نزدیک به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من.
آواز نسیم سحر به همراه تکنوازی تار شهرام میرجلالی با شعری از سعدی، تصنیف خانه سودا با غزلی از مولانا و بخش دوم این آلبوم در دستگاه نوا و شور است. تصنیف عشق از کجا در دستگاه نوا با شعری از مولانا. تصنیف حاصل عمر با شعری از رحیم معیری. تصنیف دفتر دل و سکوت با شعری از فریدون مشیری و تصنیف نسیم وصل که امروز به صورت کامل میشنویمش با شعر رحیم معیری در دستگاه شور هستند. این تصنیف با تکنیک پیتسیکاتو آغاز می شود و در فواصل اصلی شور است. این آلبوم همانطور که گفتم با سازهای کلاسیک غربی و سازهای ایرانی اجرا شده. اما به دلیل تنظیم‌های مناسب و آهنگسازی بی‌نظیرش کاملاً بیانگر موسیقی ایرانی هستش. مثلا دستگاه همایون به دلیل فواصل خاصی که داره اجرای درستش با سازهای غربی بسیار دشوار است. ولی در این آلبوم به صورت بی‌نظیری اجرا شده. پس این آلبوم هم یکی دیگر از شاهکارهای موسیقی ارکسترال ایرانی هستش. حالا پیشنهاد می‌کنم بریم قطعه نسیم وصل که درباره‌اش صحبت کردیم رو بشنویم و برگردیم.
چه خواهد کرد
من که سوختم از دار مهربانی خیش، فراق و وصل تو نامهربان، فراق و وصل تو نامهربان، چه خواهد کرد، چه خواهد کرد. فیض ابر چه ها موسم گیاه سوخته را، شراب با من افسرد جان، شراب با من افسرد جان، چه خواهد کرد، چه خواهد کرد، چه خواهد کرد. بهار تازه به برگ خزان، بهار تازه به برگ خزان، چه خواهد کرد، چه خواهد کرد. بهار تازه به برگ خزان، بهار تازه به برگ خزان، چه خواهد کرد، چه خواهد.
در این بخش از برنامه ما یک مصاحبه تلفنی برقرار کردیم با آقای امیرحسن امین شریفی، نوازنده تار، آهنگساز، مدرس دانشگاه، که درباره جدیدترین آلبومشون یعنی چهارگون که هفته گذشته مراسم رونماییش انجام شد صحبتی داشته باشیم. سلام میکنم بهتون آقای شریفی، امیدوارم که خوب و خوش باشین. خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین.
سلام خدمت شما خانم مقتدر، ماهگل خانم عزیز، سلام به همکارانتون در استودیو و سلام به تمام دست‌اندرکاران رادیو سوینا و خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفت. تبریک میگم به شما و دوستانتون که همت میکنید برای اطلاع موسیقی ایرانی، زحمت میکشید و برای بهتر کردن و زیباتر کردن زندگی نابینایان و کمبینایان این برنامه ها رو ترتیب میدید. تبریک میگم به مؤسس این سیستم سوینا خانم گلاره عباسی، امیدوارم هر روز این برنامه ها پربارتر باشه و ادامه پیدا بکنه و هر روز رونق بیشتر داشته باشه.
خیلی ممنونم ازتون. خب آقای شریفی، یکم درباره آلبوم چهارگون، جدیدترین آلبومتون، برامون توضیح میدید؟
آلبوم چهارگون چهار تا تکنوازی به طور تصویری، البته این تکنوازی ها در قالب دو دیویدی منتشر شده و این چهار تکنوازی که هر کدوم حلوهش 20 تا نیم ساعت طول میکشه مربوط میشه به 4 دوره برنامه شب ساز ایرانی که من در اون سلسله برنامه های شب ساز ایرانی 4 نوبت به اجرای تکنوازی با ساز تار پرداختم. بعد نیست که از شب ساز ایرانی چند جمله‌ای بگم. برنامه بوده که از سال 1193 تا 1195 در 6 شماره تقریبا سالی 2 بار اجرا شده و اساس و بنیان شب ساز ایرانی بر اجرای تکنوازی در حوزه موسیقی دستگاهی بود و یک تیم تقریبا 4-5 نفری از دوستان و هموقتاران من با همدیگه این برنامه ها رو برگزار میکردیم و در هر برنامه علاوه بر این که دوستان نوازنده دعوت میشدن برای همکاری در اون برنامه ها، ممکن بود که از برگزار کننده ها که یکیشون من بودم هم در اون برنامه شرکت بکنه و ما موظف بودیم که هر کدوممون از شرکت کننده ها در واقع برنامه رو که قرار بود اجرا بکنیم روی سن در 3 نوبت قبل از هر اجرا برای همدیگه اجرا بکنیم و در واقع طرحمون رو صیقل بزنیم در اون اجراهای سگانه قبل از اجرای نهایی و از نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادهای همدیگه بهره مند بشیم. خب من این افتخار و این شانس رو داشتم که در این 4 برنامه از نظرات و پیشنهادات بهترین موسیقیداران هم نسل خودم، اونهایی که تکنوازان قابلی هستن، بهره مند باشم و برنامه ها رو در کنار اونها و با راهنمایی و با مشورت و در واقع با تعامل با اون دوستان بسازم. بنابراین برنامه‌ای که اجرا می‌شد در واقع به نوعی از یک کار جمعی گذر می‌کرد و اگرچه که تمام مسئولیتش به عهده نوازنده بود، اما بالاخره در این همنشینی‌ها ممکن بود تبادل نظرهایی که اتفاق میفته اثر گذار باشه در اجرا، کما اینکه برای خود من در چند مورد خیلی اثر گذار بود.
بعد یه سوالی که ازتون داشتم، این تکنوازی ها به خصوص بخش های آوازیش از قبل برنامه ریزی شده بود یا تغییر میکرد روی سن به صورت بداهه بود؟
خب همونطور که گفتم خطوط کلی و رؤوس مطالب طراحی شده بود. اصلا این 4 نشستی که ما قبل از اجرای نهایی داشتیم یا 3 نشستی که قبل از اجرای نهایی داشتیم، چون توی بعضی از برنامه ها 4 اجرا بود، بعضی ها مثلا به 3 اجرا تقلیل پیدا میکرد، اونجا در واقع رؤوس مطالب رو، اون طراحی عمده و خطوط کلی طراحی رو با هم دیگه چک میکردیم، اما جملات جزئی تر طبیعتا در هر اجرا ممکن بود که تغییراتی بکنه، ولی خب اون طراحی کلی ثابت بود حداقل در اکثریت اجراهایی که ما از نوازندگان حاضر در پروژه شب ساز ایرانی شنیدیم، رؤوس مطالب تقریبا ثابت بود، مگر در مواردی که تکنوازانی بودن که خب به بداهه نوازی هم در جملات جزئی تر هم در ساختار کلی برنامه بیشتر قائل بودن و به طراحی کمتر قائل بودن. بنابراین اون چیزی که ما در آلبوم 4 گون میشنویم به این صورت هست که خطوط کلی برنامه طراحی شد و بارها و بارها سیرل خورد. ممکنه در هر اجرای درصد خیلی کمی جزئیات پردازش جمله ها تغییرات اندکی کرده باشه و با توجه به حال و هوای هر برنامه اندک تفاوتی برای اجرا بالاخره پیش میاد و خیلی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ثبات 100% داشته باشه.
دلیل نامگذاری 4 گون همین 4 اجرایی بود که شما در موردش صحبت کردین؟
4 گون 2 بخش داره. همطور که میدونیم 4 که خب از همین این 4 اجرایی که من در شب ساز ایرانی داشتم، اما اینکه 4 گونه هستن اینا، اگر که به هر کدوم از این برنامه ها وارد بشیم راجع به ماهیتش بخوایم صحبت بکنیم، تفاوت های خیلی تعیین کننده ای دارن و وجوه ممیزشون برای ما آشکار میشه. تکنوازی اول این 4 تکنوازی که در شب ساز ایرانی 1 یعنی اولین برنامه اجرا شد، یک تکنوازی است در دستگاه نوا که خیلی تکنوازی سنتیه. گوشه های دستگاه نوا اونطوری که نظام دستگاهی پیشنهاد میده انتخاب شدند، درآمد و نیشابورک و نهفت و اینها داره و یه گریزی میزنه به بختیاری و فضای همایون و اینها برمیگرده. در برنامه دوم که یک دو نوازی است با ساز تنبک که آقای احمد مستنبت نوازنده بسیار توانا و خوش‌ذوق تنبک بنده رو همراهی کردن و من افتخار داشتم که در این برنامه کنار ایشون باشم، شکل دیگه ای از اجرا رو با هم دیگه تجربه کردیم. کمی اون بخشای بداهه‌ای که الان شما سوال کردین نقشش پررنگ‌تر بود، قطعات طوری طراحی شده بود که سوال جوابهایی با تنبک اتفاق افتاده بود و خب حضور تنبک و فضاسازی هایی که تنبک میکرد و در واقع احساسمندی که خود تنبک به عنوان یک ساز مستقل در کنار من داشت، روند اجرا رو از اون شکل خیلی سنتی و از اون شکل تک صدایی و غالب شناخته شده تکنوازی تار اونچنان که سنت دستگاهی برای ما به یادگار گذاشته بود کمی متفاوت تر جلوه میداد. و از اون طرف برنامه سوم تضاد خیلی زیادی داشت با برنامه های قبلی، به خاطر اینکه یک ایده خیلی جالب، البته برای خودم جالب، شاید حتی برای شنوندگانم تا حدی جالب باشه، یک ایده رو از تو رسالات قدیم موسیقی ایرانی استخراج کردم و اون ایده پرداختن به فرم نشید بود. نشید تعریفش در رسالات موسیقی قدیم ایران این است که در واقع توالی جملات متر آزاد و جملات متر ثابت، به اصطلاح نظم نغمات و نثر نغمات. جملات متر آزاد مثل همین این صحبت محاوره گونه ای که ما داریم میکنیم، فاقد وزن مشخص و تکرار شونده، و جملات منظوم یا جملات منظم در واقع جملاتی هست مثل شعر فارسی، مثل شعر کلاسیک فارسی که مقید به اوزان عروضی است. در موسیقی هم یه همچین چیزی وجود داشته و وجود داره. ما وقتی که یک چهارمضرابی رو، یک رنگی رو، یک پیش درآمدی رو در موسیقی دستگاهی می‌نوازیم یا می‌سازیم، در واقع قطعه منظوم داریم می‌سازیم. و خب وقتی که داریم تکنوازی‌های فاقد متر انجام میدیم، مثل اون چیزهایی که در گوشه های موسیقی ایرانی اتفاق میفته، به نوعی داریم تکنوازی متر آزاد انجام میدیم و از نثر، مثل همین محاوره‌ای که صحبت میکنیم یا مثل نثر ادب کلاسیک فارسی بهره میبریم. برنامه چهارم یک مرکب نوازی هست در ابو عطا و همایون که مستقیما به هیچ تغییر و تفسیری از نواخته های استاد علی اکبر شهنازی در ردیف دوره عالی ایشون اخذ شده. یعنی در واقع جملات ردیف دوره عالی استاد علی اکبر شهنازی در کنار همدیگه با همون ترتیبی که تو ردیف ایشون هست اجرا شده و در واقع به نوعی یک جنبه آموزشی تر شاید داشته باشه برای تارنوازانی که میخوان از مکتب آقای شهنازی بهره ببرن و استفاده بکنن، چون من سالهای خیلی زیادی متمرکز بودم روی رپرتوار به جامونده از آقای شهنازی. بنابراین چهار تیپ اجرا وجود داره که هر کدوم حالا هوای خودشونو داره. به این دلیل این آلبوم چهار گون نامیده شده، چون چهار گونه، چهار رنگ، چهار فضای متفاوته ارائه موسیقی دستگاهی ایران با ساز تار در قالب تکنوازی ارائه شد.
خیلی ممنونم از توضیحات جامعتون. مطمئنن این آلبوم میتونه برای نوازندگان تار و هم نوازندگان سازهای دیگه بسیار مفید باشه، به دلیل اینکه تمام این گونه هایی که شما توضیح دادین رو در کنار هم میشه شنید و با هم مقایسهشون کرد. آقای شریفی، الان اگه بخوایم یه بخش از آلبوم رو برای شنوندگانمون پخش کنیم، شما کدوم رو به ما معرفی میکنید؟
من تو این 4 تا تیکه اون تیکه نشید که صحبتش رو کردم کمی مفصل تر توضیح دادم رو خیلی دوست دارم برای خودم، چون ذهن من یه مقداری مسائل فنی رو بیشتر دنبال میکنه. شاید بتونیم از اون نشید بخشایی رو پخش بکنیم و البته اون بخشی که شوشتری نباختم به همراهی آقای مستنبت به لحاظ احساسی و به لحاظ عاطفی برام خیلی نقطه شاخصیه در این آلبوم. این رو دیگه میذارم به عهده شما، شاید بتونین از هر دوش بخش بکنین یا با توجه به وقت برنامه‌تون شاید از یک کدوم از این دو بخشی که اسم بردم شاید بشه قطعاتی رو تیکه های رو شنید.
خیلی ممنونم ازتون که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم بتونیم در برنامه‌های آینده از حضور شما استفاده کنیم برای اینکه مسائلی رو شما برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید.
انشالله. من خیلی ممنونم از وقتی که شما گذاشتین. اگر کمی زیاد صحبت کردم منو ببخشین، اگر پیچیده صحبت کردم عذرخواهی میکنم. امیدوارم که رادیو سوینا و تمام دستاندرکارانش با دل خوش و با دلی پر از نور این مسیر رو ادامه بدن، به خاطر اینکه این روزا ما بیش از هر چیزی به گرمی و به روشنی نیاز داریم و موسیقی یکی از اون عواملی است که میتونه در دل انسان گرمی و روشنی ایجاد بکنه و ارتقا بده روح آدمیان رو. و برنامه شما قطعا میتونه یک قدم خیلی خیلی مهم و البته قدم های مستمر در این زمینه برداره. تشکر میکنم از شما.
مرسی از شما. باز هم ازتون ممنونم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
Thank you.
رویدادهای مهم این هفته. شنبه 12 بهمن، در گذشت محمد تقی مسعودیه موسیقی شناس، تولد علی طریقت نوازنده تار و ستار، در گذشت پرویز یا حقی نوازنده ویولون. یک شنبه 13 بهمن ماه، تولد بابک بختیاری نوازنده ویولون نواساز. سه شنبه 15 بهمن ماه، تولد حسین عمومی کارشناس آواز ایرانی در مکتب اصفهان، تولد علیرضا مشایخی آهنگساز، در گذشت محمد رضا گرگینزاده نوازنده ویولون و آهنگساز، تولد علیرضا قربانی خواننده، تولد محمد جواد سماواتی نوازنده تار، تولد تورج شعبانخانی ترانه سرا و خواننده، تولد رحیم معینی کرمانشاهی ترانه سرا و شاعر ناماشنا که اردلان سرفراز از او به عنوان پدر ترانه سرایی ایران نام میکنه. بریم یکی از ترانه های استاد رحیم معینی رو گوش بدیم و برگردیم.
به تو میگم که نشد دیوونه عیده، به تو میگم که نگیر بهونه عیده، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، منو مبتلا گذاشتی رفی، به غم زمون ایده منو با گذاشتی رفی، به خدا منو رسوا کردی ایده، همه جا مشتمو با کردی ایده، هر جا رفتی پا گذاشتی، بدن برپا کردی ایده، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی
چهارشنبه 16 بهمن ماه، تولد مجتبی خوش‌ضمیر، نوازنده کمانچه، نواساز و موزیکولوگ. پنجشنبه 17 بهمن ماه، تولد امین و سادات شهمیری، موسیقی شناس و مدرس. تولد حمید سکوتی، نوازنده سه‌تار. جمعه 18 بهمن ماه، تولد احمد آشورپور، خواننده ترانه‌های فارسی و گیلکی، نواساز. درگذشت حسین ساغرزاده اصفهانی، نوازنده سنتور و آهنگساز. خب شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه ما یه مهمون بسیار عزیز توی استودیو داریم. بخوام براتون توضیح بدم، یکی از خبرنگاران برجسته حوزه موسیقی الان در کنار ما هستن که ما یه مدتی هستش که زحماتی بهشون میدیم برای کنسرت ها و گزارش کنسرت ها و مهمان هایی که قراره داشته باشیم توی برنامه‌مون. در کنار ما هستن، لطف کردن، قبول کردن، الان هم در کنار ما هستن تا ما با هم یک گپ و گفتی داشته باشیم. آقای علیرضا سعیدی، سلام میکنم بهتون، خیلی ممنون که امروز در کنار ما اید و این وقت رو به ما اختصاص دادید.
خیلی متشکرم. به نام شنونده همه صداها و بیننده همه نگاهها، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان بسیار دوست داشتنی برنامه ضرب آهنگ رادیو سوینا. من خیلی 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 بیشتر از شما خوشحالم و باعث افتخار منه که در این برنامه رادیویی وزین که مدتی است خودم شنونده قرص و محکمش هم حضور پیدا میکنم و با افتخار در خدمت شما خانم مقتدر و همکارانتون در رادیو سوینا هستم و یک تبریک ویژه به خاطر این برنامه با کیفیتی که انتخاب کردید. خب به هر حال خودتونم موزیسین هستید و من واقعا باعث افتخارمه که امشب و امروز در خدمت شما هستم، انشالله با اخباری که در حوزه موسیقی به اطلاع شنوندگان عزیز این برنامه رادیویی قراره که تقدیم کنیم. من در خدمتم.
خیلی ممنونم ازتون، ما هم بسیار بسیار خوشحالیم از حضور شما. آقای سعیدی، اول میخواین یکم درباره خودتون به شنوندگان ما بگید که حالا بعدش درباره مسائل موسیقی صحبت.
خواهش میکنم. خب من خیلی سریع مختصر میگم، من از سال 1381 یا 82 بود که به صورت رسمی وارد حوزه خبر شدم. خب حوزه تخصصی من، جالبه بدونید که در ابتدا حوزه ورزشی بود، اونم تو حوزه وزنه برداری. خیلی جالب بود. بعد خب به هر حال خیلی تجربه گرانبها و خوبی بود. بعد وارد حوزه فوتبال شدم، یک سالی در حوزه ورزشی قلم می‌زدم. بعد از اون به دلیل علاقه بسیار وافری که به حوزه تئاتر و به هر حال هنرهای نمایشی داشتم وارد حوزه تئاتر شدم. در حوزه خبرنگاری تئاتر فعالیت کردم، 3-4 سالی تو این حوزه فعالیت می‌کردم به عنوان خبرنگار تئاتر. بعد این افتخار نصیب من شد که در یکی از بهترین مجموعه‌های تئاتری کشورمون، مجموعه تئاتر شهر، به عنوان کارشناس روابط عمومی مشغول به کار بشم و از فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم از خرداد سال 1384 تا امروز که من در خدمت شما هستم و این افتخار نصیبم شده، در مجموعه تئاتر شهر به عنوان کارشناس روابط عمومی و امور رسانه‌ای مشغول به خدمت رسانی به اهالی خوب و نازنین تئاتر هستم. و خب در این مدت کار خبر رو ول نکردم، به دلیل علاقه زیادی که در حوزه خبر و کار خبر داشتم، اون هم به صورت اتفاقی که خب داستانش خیلی طولانیه، وارد حوزه موسیقی شدم و فکر میکنم حدود 6-7 سالی هستش که در حوزه موسیقی به عنوان خبرنگار موسیقی فعالیت میکنم. من به هیچ عنوان، اینجا این رو هم اطلاع بدم که من به هیچ عنوان منتقد نیستم، من در حوزه خبر و در حوزه خبرنگاری موسیقی دارم فعالیت میکنم و تا اونجایی که به هر حال خدا به من کمک کنه و فهمم به من اجازه بده، تلاش میکنم که شنونده خوبی برای حوزه موسیقی باشم و همیشه تلاش میکنم گونه های مختلف موسیقایی رو بشنوم و گوش بدم و تا اونجایی که از حدم برمیاد و در توانم هست کمک کنم به اشاعه جریان موسیقی. و امروز بازم دارم میگم خیلی افتخار میکنم که در خدمت رادیو سوینایی های عزیز هستم و میتونم در بخش خبر موسیقی این افتخار رو داشته باشم که خدمت رسان شما عزیزان باشم.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که بهمون دادید. با همین دیدگاهه که شما تونستید یکی از بهترین خبرنگاران حوزه موسیقی باشید.
زنده باشید، متشکرم از شما.
یکی از حال و هوای موسیقی امروز به ما میگید؟
خب حالا هوای موسیقی این روزها که خب خودتون میدونید به تناسب شرایطی که ما در اون قرار دادیم، اتفاقات خب به هر حال تلخ و ناگواری طی ماهای گذشته برای ما افتاد که هممون به نوعی تحت تاثیر اون ماجرا هستیم. طبیعتاً حوزه هنر به ویژه حوزه موسیقی خب اون هم تحت تاثیر ماجراهایی بوده که خب به هر حال طی ماهای گذشته داشتیم. من اگر بخوام خیلی مختصر و سریع وارد حوزه خبر بشم و مستقیم بریم سراغ اخباری که تو این چند هفته ما باهاش روبرو بودیم، طبیعتاً چند تا خبر مهم هستش که میتونیم بهش اشاره کنیم. خب طبیعتاً فکر میکنم مهمترین خبری که تو این هفته های اخیر تونسته یه مقدار علاقمندان بیشتری داشته باشه، فضای بیشتری رو به لحاظ رسانه‌ای در بر بگیره، موضوع حالا تلخ و دوست نداشتنی بیماری استاد بلامنازه آواز ایران استاد محمد رضا شجریان هستش که در هفته گذشته به دلیل خب به هر حال وخامت حالشون راهی بیمارستان شدن و حالشون بد شد. خب این حضور و این شرایط طبیعتاً اهالی موسیقی به ویژه اونهایی که در حوزه موسیقی اصیل ایرانی دارن فعالیت میکنن و واقعاً نگران کرد. همه ای ما به نوعی نگران شدیم. به هر حال استاد شجریان واقعاً هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ هنری از جمله هنرمندایی هستن که واقعاً تأثیرگذار بودن، یعنی فارغ از هنری که داشتن در حوزه های اجتماعی هم فرد تأثیرگذاری بودن و این تأثیرگذاری بود که باعث شده مردم هم به ایشون علاقمند باشن. مضافه بر این که حالا شاید یک سری انتقادهایی هم در این حوزه مطرح بشه که ای کاش اون عزیزایی که اون مخاطبهایی که اون شنونده هایی که استاد رو دوست دارن این علاقه رو با شنیدن موسیقی ایرانی، با شنیدن موسیقی اصیل ایرانی که گوشه ها و ردیف های مختلفش میتونه در برگیرنده جذابیت های بسیار زیادی برای هر کدوم از ما باشه، فضا رو به یه سمت و سوی ببرن که این علاقه رو در عمل نشون بدن، نه در پست هایی که در فضای مجازی هست، نه در پست هایی که در اینستاگرام هست، در به هر حال فضایی که ما باهاش روبرو هستیم. این به نظر من مهمترین اتفاقی بود که توی هفته گذشته اتفاق افتاد و خود من رو به شدت به فکر فرو برد که ای کاش ما این همه داریم در مورد استاد حرف میزنیم، ای کاش بتونیم در عمل هم این شرایط رو به یه سمت و سوی ببریم که شنیدن موسیقی اصیل ایرانی رو، شنیدن آواز ایرانی رو بتونیم جا بندازیم در بین این طوفان و گردباد موسیقی های مختلفی که داره در انواع و اقسام بد و خوبش تزریق میشه به جامعه ما و رفته رفته موسیقی ایرانی رو به حیطه فراموشی میبره. الغرض این که خب به هر حال حضور استاد شجریان در بیمارستان نگرانی هایی رو ایجاد کرد، تا اینکه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یکی دو روز پیش بود که اگر اشتباه نکنم نهم بهمن بود، بله نهم بهمن امسال بود که آقای دکتر حسن عباسی از پزشکان هماهنگ کننده که ایشون پزشک ارتوپد هستن و از نزدیکان و دوستان نزدیک استاد شجریان با بنده تماسی داشتن و در مورد تازه ترین مراحل درمانیشون که من باشون صحبت میکردم گفتن که به امید خدا ظهر روز چهارشنبه، ظهر روز پنجشنبه از بیمارستان جمع تهران ترخیص میشن و مراحل بعدی درمان خودشون رو در منزل ادامه میدن. ایشون گفته بودن که مشغول برنامه‌ریزی و ایجاد تمهیداتی برای مراقبت‌های ویژه تیم پزشکی در منزل استاد هستن و دستورات لازم در این زمینه انجام گرفته که خب به زودی هم این کار انجام میشه، همونطور که قبلا هم اتفاق افتاده بود و در این مدتی که استاد در بستر بیماری بودن تیم پزشکی کامل مراقبت کاملی از استاد داشتن. به هر حال ما آرزوی عافیت برای ایشون داریم و امیدواریم که به زودی زود حضور ایشون رو در صحنه های اجرای زنده موسیقی در آلبوم های موسیقی ببینیم و هنر استاد بی نصیب نشیم. این اولین خبر بود. اگر خبری دیگه هست که من خیلی خبر دارم شما بپرسید من جواب بدم.
میگم حالا بریم سراغ یه فستیوال خیلی مهم، یه رویداد خیلی مهم توی عرصه موسیقی که هر سال برگزار میشه و امسال 35مین دورشه، جشنواره موسیقی فجر.
بله بله.
یکم در مورد اونم برای ما توضیح میدین
که اتفاقا شما هم میخواستین شرکت کنید اما خب حالا بنا به دلایلی نشد که جشنواره موسیقی فجر از هنرنمایی شما استفاده کنه. آره همونطور که گفتین 35مین جشنواره موسیقی فجر به دبیری استاد ارجمندم جناب آقای شاهین فرهد که اهالی موسیقی میدونن که ایشون یکی از بزرگان عرصه موسیقی کلاسیک در ایران هستن که خب آثار بسیار خوبی رو تقدیم جامعه موسیقی کردن. از روز 24 تا 30 بهمن ماه 1398 در بخش‌های مختلف در تالارهای وحدت، تالار رودکی، سالن نیاوران یعنی تالار خلیج فارس بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، تالار سوره حوزه هنری، برج آزادی و سالن میلاد نمایشگاه قرار هستش که آثار خودشون رو در بخش‌های مختلف ارائه بدن. خب همونطور که میدونید جشنواره موسیقی فجر هم از ماجراهای حاشیه‌ای و انصراف و این ماجراهایی که ما میدونیم در حوزه سینما و تئاتر اتفاق افتاد بی‌نصیب نمونده، اما به دلیل اینکه این جشنواره جشنواره رقابتی نبوده یه مقدار این انصراف ها و این اعلام انصراف ها به دلیل اینکه خب به هر حال رسمی هنوز اسامی گروه ها اعلام نشده بود یه مقدار کم رنگ تر شد. بنابراین ما اون موقع نمیتونستیم قضاوتی در مورد نحوه حضور گروه های مختلف موسیقایی در جشنواره موسیقی فجر امسال بشیم، اما من تو این دو سه روزه که جدول جشنواره رو به هر حال یک براندازی میکردم و به خاطر خب حوزه کاری خودم این فضا رو داشتم که حتما باید با گروه ها تا اونجایی که میتونم مصاحبه ای داشته باشم و در مورد کاراشون کسب خبر بکنم، به نظر میاد جشنواره امسال درسته که خب تحت تاثیر حواشی و حوادث و اتفاقات ناگوار و تلخ امسال قرار گرفت، اما میشه گفتش که تو همین پروسه کوتاه مسئولین جشنواره تلاش خودشون رو کردن که جشنواره موسیقی فجر اونچنان که باید شاید وارد حاشیه نشه و میتونیم بگیم البته تا این لحظه ها، از بعد از این من واقعا نمیتونم پیش بینی بکنم، ولی تا این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم خوشبختانه اتفاق حاشیه‌ای خیلی بزرگی برای جشنواره موسیقی فجر نیفتاده. البته یک پرانتز باز میکنم اینجا، جشنواره موسیقی فجر سالهای زیادیه که از حضور بزرگان موسیقی کشور ما بی نصیب هستش. متاسفانه به دلیل برخی سیاست‌های غلط، برخی سیاست‌های اشتباهی که در حوزه برگزاری جشنواره موسیقی فجر اتفاق افتاده بزرگان موسیقی کشورمون اونطور که باید و شاید وسوسه نشدن و این انگیزه براشون ایجاد نشده که در این جشنواره شرکت کنن. شما اگر یک نگاهی به جشنواره موسیقی، به جشنواره فیلم فجر بکنید، به جشنواره تئاتر فجر بکنید، میبینید که بزرگان تئاتر این سرزمین، بزرگان سینمای این سرزمین در سالهای مختلف حضور جدی در جشنواره ها داشتن با تمام اختلاف نظرهایی که ممکنه با سیاست‌های جشنواره داشته باشن و انتقاداتی که در مورد جشنواره داشته باشن، اما اونها حضور جدی داشتن. اما یک سوال بزرگ برای من همیشه مطرح بوده که چرا اهالی موسیقی هیچ وقت در جشنواره موسیقی فجر اونطور که باید شاید حضور جدی نداشته و امسال هم خب از این قاعده مستثنا نبوده. البته دو سه سال پیش نمیدونم فکر کنم شما هم یادتون باشه دو سه سال پیش بود که آقای نوربخش که به همراه سهراب پورناظری و طهمورث پورناظری جشنواره رو داشتن برگزار میکردن جشنواره داشت یه تکونی میخورد، اما اون هم وارد یک سری حاشیه هایی شد، جایزه باربود اومد، جایزه باربود حذف شد و که اونم میگم خیلی داستان طولانی داره، خودتون بهتر از من میدونید. ماجرای جشنواره رو دوباره برد به این سمت و سویی که فقط یک جشنواره برگزار بشه ساکت و آرام، البته با احترام به تمام هنرمندان شرکت کننده، ولی اونطور که باید شاید در حوزه مخاطب هنوز موفق نشده. و یک نکته‌ای که حالا نمیدونم میتونیم بگیم نکته بدیه، میتونیم بگیم نکته روشنیه، من نمیتونم در موردش اظهار نظر بکنم، ولی جای خالی تماشاگر رو الان بخش موسیقی پاپ ما داره پر میکنه، در حالی که این جشنواره باید نمادی باشه برای معرفی موسیقی اصیل ایرانی با حضور هم گروه‌های نوپا، هم گروه‌هایی که در جریان حرفه‌ای حوزه موسیقی اصیل ایرانی دارن حرکت میکنن و هم در حوزه علمی پژوهشی، یعنی باید در برگیرنده این سه تا جریان باشه که متاسفانه با کمال ناراحتی و تأسف این اتفاق نیفتاده. حتی در حوزه موسیقی نواحی ما هم این ماجرا اتفاق افتاده و اونطور که من تو این 4-5 ساله که در حوزه موسیقی فعالیت بیشتری داشتم دیدم، گروه های موسیقی نواحی که اومدن فقط صرف اینی که یک سری شادیانه هایی رو که اغلب ماها بارها و بارها این رپرتوار ها رو گوش دادیم، اونها رو میبرن روی صحنه به خاطر اینکه تماشاگر یه مقدار
جذب بشه
کارها رو اجرا میکنن، که اون هم عرض میکنم دیگه خیلی فضای غم‌انگیزی رو ایجاد میکنه و انگار همه چیز داره باری به جهت برگزار میشه. مثلا الان جدول جشنواره امسال مثلا من دارم میبینم توی بخش پاپ برادران مثلا آرش و مسیح، برای همون آرش و مسیح که معروف هستن، امید حاجیلی، رضا بهرام، محسن ابراهیم زاده، امیر عباس گلاب، ماکامبن، آرون افشار، سیروان خسروی، اینها دارن اجرا میکنن که خب دیگه همه میدونیم که سبک کار اینها چیست. در حوزه موسیقی اصیل ایرانی هم دارم یه سری گروهایی رو میبینم الان که انصافا گروهای فعالی هن. ولی خب خودمون یه مقدار انصاف داشته باشیم و جانب انصاف رو رعایت کنیم، میدونیم که مخاطبان اونچنان که باید شاید به اینها روی خوش نشان نمیدن، که اون هم دلایل فراوانی داره ها. نمیخوام حتما این فضا رو حتما بگم تقصیر هنرمندا هستش، نه، یک سری دلایل خاصی داره،
یه سلسله دلایلیه. آره. که در کنار هم جمع
دقیقاً. فقط یه نکته‌ای که جالبه، حضور آقای ظاهر یوسفه از کشور تونس میتونه اتفاق ویژه جشنواره موسیقی فجر امسال باشه که در روز آخر چهارشنبه 30 بهمن ماه ساعت 21 در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران قرار هستش که اجرا بشه و فکر میکنم که اجرای خوبی باشه. یکی دوتا از گروه هم هستن که حداقل اینو دیگه دارم سلیقه‌ای میگم و اصلا نمیخوام قضاوت آنچنانی داشته باشم چون من خودم کاراشون رو دوست دارم، مثلا علی اصغر عرب شاهی کوارتت تار داره که دقیقا. فکر میکنم کار خوبی باشه و ایشون خب یکی از نوازنده های خیلی خوبه حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ما هستن. این شمای کلی جشنواره موسیقی فجر امسال هست، اگر سوالی دارید من در خدمت.
خیلی ممنونم، ممنونم از توضیحاتتون. امیدوارم که واقعا روز به روز شاهد این باشیم که موسیقی خوب بیشتر برای مردم اجرا بشه و خب دلایلی هم که شما گفتین برای اینکه موسیقی پاپ بیشتر مردم میرن به سمتش، وجود این موسیقی اصلا بد نیست، ولی خب باید آدم در کنار موسیقی های دیگه این موسیقی رو هم داشته باشه، برای اینکه بالاخره اصلیت موسیقی ما چیز دیگه ایه و باید به اون هم پرداخته بشه اندازه همون موسیقی پاپ. امیدوارم که واقعا به این درجه برسیم، چه تو جشنواره هامون چه جاهای دیگه.
من یک نکته آخر من بگم، البته یه پیشنهادیه، چون رفقای من در رادیو سوینا فوق‌العاده پر انرژی هستن، من یه پیشنهادی میتونم همینجا بدم، خیلی هم بداهه است، اصلا مطمئنم که با شما اصلا هماهنگ نکردم. ما در حوزه تئاتر بر بچهای تئاتر اومدن یک هشتگی رو راه اندازی کردن تحت عنوان تئاتر خوب ببینیم. ما بیایم در رادیو سوینا به تدریج و گام به گام شرایطی رو فراهم بکنیم که مردم رو به شنیدن موسیقی خوب به معنا و مفهوم مطلق کلمه دعوت بکنیم، بیاییم با شنیدن موسیقی خوب از غم‌ها، از آلام روحی، از اندیشه‌های منفی، از افکار منفی که سراسر وجود ما رو گرفته یه مقدار دوری کنیم و رادیو سوینا بتونه مقدمه‌ای رو فراهم بکنه که این هشتگ شنیدن موسیقی خوب یواش یواش و به تدریج وارد جریان موسیقی کشور ما بشه، تا روزی رو ما شاهد باشیم، میدونم که میتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم، روزی رو ما شاهد باشیم که این سالن‌های تخصصی حوزه موسیقی باشن که مردم ما، تماشاگران ما، مردم فهیم ما برای رفتن به اون سالن هایی که هنرمندان شریف موسیقی ایرانی و سایر سبک‌ها در اون حضور دارن سر و دست میشکنن و بیشتر از موسیقی پاپ که خب اون هم به قول شما قابل احترام هستش جذابیت داشته باشه. این آرزوی منه و امیدوارم همه ما بتونیم با کمک همدیگه ماجرای شنیدن موسیقی خوب رو به یه نوعی انشالله تثبیت کنیم. خیلی هم ممنون که این وقت در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که بتونم در هفته های بعدم خدمتگزار رادیو سویدن باشم.
بسیار بسیار پیشنهاد جالب و دوست داشتنی بود. مرسی از اینکه انقدر با انرژی و با حال خوب در کنارمونید. مطمئنن همین حالو به شنوندگان ما هم منتقل میکنید. مرسی از اخبار خوبتون. مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
متشکرم. درود بر شما.
خوشحال شدم. خدا نگهدار.
ممنون. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز برنامه ضرباهنگ، در این بخش از برنامه به بررسی چندین خبر مهم این هفته میپردازیم. کنسرت گلهای شمدانی از گروه پل به خوانندگی بیژن کامکار و مجتبی عسکری 9 اسفند ماه در تبریز به روی صحنه می رود. در این اجرا قطعاتی از مهران خلیلی اجرا می شود و گروه دفنوازان حیران این گروه را همراهی می کند. ارکستر ملی ایران به سرپرستی سهراب کاشف و خوانندگی سالار عقیلی در 35مین جشنواره موسیقی فجر به روی سن تالار وحدت می رود. همچنین ارکستر سمفونیک به سرپرستی نصیر حیدریان شنبه 26 بهمن ماه به روی سن تالار وحدت می رود. قطعه یادگاری به خوانندگی وحید تاج و آهنگسازی محمد امین همایی و ترانه ای از بهمن محمدزاده منتشر شد. کنسرتینو شماره 2 برای سنتور و ارکستر اثر پویا سرایی به صورت بین‌المللی منتشر شد. این اثر بر اساس 4 مضراب استاد حمید متوسم و با اجازه ایشان ساخته شده. ردیف آوازی موسیقی شوشتر به همت انجمن موسیقی شوشتر 18 بهمن ماه در سالن فرهنگی شوشتر رونمایی می شود. این ردیف شامل 2 سیدی هست که یکی از آنها با صدای آقای تارزاری و دیگری با صدای آقای نظربند خوانده شده. افتخاری دیگر برای اهالی موسیقی در جشن منتقدین سینما، مسعود سخاوت دوست برای موسیقی متن فیلم شبی که ماه کامل شد دیپلم افتخار این بخش را از آن خود کرد. همچنین کریستوف رضایی برای موسیقی متن فیلم ناگهان درخت تندیس این بخش را از آن خود کرد. بسیار خوب شنوندگان عزیز رادیو سوینا، امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید، هفته خوبی پیش روتون باشه و به امید آن که در کنار هم موسیقی های خوب گوش کنیم. تا چهارشنبه دیگر و ضرباهنگی دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.